صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
با سلام های گرم به جهان فرهنگ و اندیشه خوش آمدید. برنامه‌ای که هر روز در ساعت سوم رادیو آزادی و پس از دو ساعت سیر و سفر در دنیای خبرها و گزارش‌های سیاسی و اجتماعی روز پخش می‌شود. امروز این دو ساعت را با امیر مصدق کاتوزیان بودید و اکنون من نازی عظیما شما را به جهان فرهنگ و اندیشه می‌برم. امروز سه‌شنبه است. سیاحت در جهان فرهنگ و اندیشه را با داستان زال و رودابه از شاهنامه فردوسی و به روایت صدرالدین الهی و فهیمه براتی آغاز می‌کنیم. سپس در برنامه با کتاب در ایران، کامران فانی، کتابشناس برجسته، ما را با کتاب‌های تازه در ایران آشنا می‌کند. در این برنامه همچنین با غلام حسین میرزا صالح، مترجم رمان سرزمین گوجه‌های سبز، گفتگویی داریم. آخرین خبرهای ایران و جهان ما را به پایان برنامه امروز جهان فرهنگ و اندیشه می‌رسانند. هفته گذشته صدرالدین الهی در ادامه سلسله برنامه‌های داستان‌های عاشقانه در ادبیات فارسی داستان زال و رودابه را آغاز کرد. او که در این سلسله برنامه‌ها به روایت لیلی و مجنون، خسرو و شیرین و هفت پیکر از نظامی، یوسف و زلیخا از جامی، ویس و رامین از فخرالدین اسعد گرگانی و زهره و منوچهره ایرج میرزا پرداخت، از هفته گذشته روایت داستان‌های عاشقانه در شاهنامه فردوسی را آغاز کرد. از آنجا که در شاهنامه رزم بر بزم غلبه دارد، داستان‌های عاشقانه شاهنامه نیز برخلاف منظومه‌های عاشقانه بزمی، حکایت‌های طولانی با پیچ و خم‌های داستان‌های عاشقانه ایرانی نیستند. با این حال، در ساختمان روانی و رفتاری زنان در داستان‌های عاشقانه شاهنامه نکات مشترکی وجود دارد که می‌توانیم آنها را چنین برشماریم. زنان شاهنامه تصمیم گیرندگان عشق، ازدواج و زندگی خود هستند و در تمام داستانهای عاشقانه شاهنامه این زنانند که پیش قدم در راه اظهار و ابراز عشقند. زنان شاهنامه در بخش اسطوره‌ای کتاب در نمایش کیفیات روحی و جسمی خود از نوعی رشادت و حتی بیپروایی برخوردارند که نشان دهنده آزاداندیشی زن اسطوره‌ای ایرانی است. زنان شاهنامه با زبانی روان و ساده عشق را تعریف می کنند و در گفتار آنان نشانه ای از پرده پوشی های زنان داستانی غیر اسطوره‌ای دیده نمی شود. به عبارتی زنان داستان های عاشقانه شاهنامه به همان زبان و کلامی سخن می گویند که ویس قهرمان داستان ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی. در سلسله برنامه‌های داستان‌های عاشقانه شاهنامه، صدرالدین الهی به روایت داستان‌های مربوط به دوران اسطوره‌ای شاهنامه می‌پردازد و طبعاً داستان‌های مربوط به دوران تاریخی شاهنامه مانند داستان خسرو و شیرین در این روایات نمی‌آیند. اکنون بخش دوم حکایت عشق زال پهلوان ایرانی و رودابه دختر مهراب کابلی را با روایت صدرالدین الهی و فهیمه براتی می شنویم.
که زال پسر سام نریمان پهلوان بزرگ درگاه فریدون شاه و منوچهر شاه کیانی است. زال به هنگام تولد کودکی سفید مو بوده است و چون این آفرینش غیر طبیعی اسباب سرشکستگی سام می شده، پدر او را به کوهستان می برد و رها می کند و سیمرغ به جای مادر و دایه او را می پرورد. کودک سفید موی سیمرغ پرورده بزرگ می شود و به نزد پدر باز می گردد. و سام ناچار این موجود عجیب را به نزد منوچهر شاه میبرد تا او را ببیند. منوچهر از دیدار زال سخت خرسند میگردد و به پدر نصیحت میکند که این جوان پهلوان را که فر کیان و چنگ شیر دارد هرگز نیازارد، و پس از شنیدن تمام داستان زال و سیمرغ برای اطمینان خاطر بیشتر از ستاره شناسان میخواهد که تاله زال را ببینند و آیندهش را پیشگویی کنند. ستاره شناسان اختر زال را دیدند و به منوچهر مژده دادند که از پشت این پسر سفید موی پهلوانی بزرگ پدید خواهد آمد که فخر ایرانیان خواهد بود. منوچهر با شنیدن این داستان فرمانروایی زابلستان را به زال می سپرد و در حقیقت او را شاه زابلستان می کند. زال جوان روزی برای شکار و گردش به سرزمین مجاور که کابلستان است سفر می کند. پادشاه کابلستان مهراب نام دارد و نواده ضحاک ماردوش است که فریدون او را از تخت به زیر کشیده و در بند کرده است. بنابراین دیدار زال از این سرزمین دیدار از دشمنی است دیرینه. اما مهراب پادشاه کابلستان شاهی به غایت آراسته است و با رفتارش دل زال را مجذوب می کند. چون زال پس از رفتن مهراب شاه از مجلس میگساری از او تجلیل می نماید، یکی از همراهانش به زال می گوید که دختر مهراب شاه در زیبایی و دلارایی یگانه دوران است. زال با توصیف های امیر لشکرش نادیده دل به دختر شاه کابلستان می سپرد. از سوی دیگر مهراب شاه نیز در بازگشت به کاخ خیش از برز و بازو و قامت و توانایی های زال با زنش سیندخت در حضور رودابه دخترش چنان داد سخن می دهد که دختر نادیده عاشق این مرد سپید سر می شود که تفاوت خلقت او با دیگران همچنان موضوع صحبت مردمان است و سیمرغ پرورده بودنش دلیل دیگری است بر غیرعادی بودن او. اما رودابه دختر مهراب شاه به مانند زال نادیده عاشق پهلوان ایرانی می شود و 5 خدمتکار خود را به حضور می خواهد و راز این عشق آتشین را بر آنان فاش می سازد و اظهار می دارد که من عاشقم همچو بحر دمان و باید برای وصل و دیدار ما چاره‌ای بیندیشید. 5 زن خدمتکار او به فکر فرو می روند و می اندیشند که چگونه می توان این کار پرخطر را به سامان رساند. و داستان بدین گونه دنبال می شود.
پرستنده برخاست از پیش اوی، بدون چاره بی چاره بنهاد روی. سر فرودین و سر سال بود، لب رود لشگرگه زال بود. همی گل بچیدند از رودبار، رخان چون گلستان و گل بر کنار. زال که در خیمه خود نشسته است، ناگهان 5 دختر و زن زیباروی را در حال گل چیدن و گل دسته کردن در آن سوی رود می‌بیند. و این کار خلاف عادت به تعجبش وا می‌دهد. نگه کرد دستان ز تخت بلند، بپرسید کن گل پرستان کیان؟ و همون کس که وصف زیبایی رودابه را برای زال کرده بود با شناختن گلچین‌های زیباروی جواب می‌دهد که از کاخ مهراب روشن روان پرستندگان را سوی گلستان فرستد همی ماه کابلستان. زال با این اشاره و با یادی که از پریچهر نادیده در دل دارد، نگاهی به کنیزکان خیمه و حرم خود می اندازد و تصمیم جالبی می گیرد. به نزد پریچهران رفت زال، کمان خواست از ترک و بفراخت یال. پیاده همی رفت جویان شکار، یکی مرغکی دید در رودبار. کمان ترک گلرخ به زه برنهاد، به دست جهان پهلوان درنهاد. نگه کرد تا تامور برخاست زاد، یکی تیر بنداخت اندر شتاب. به پرواز شاور گردون فرود، چکان خون و وشی شده آو رود. به طور که اونگهی گفت زانسو گذر، بیا آورتون مرغ افکن به سر. تنیز زیبا روی زال برای آوردن مرغ سید شده با قایقی به اون سوی رود می زود و در آنجا با ندیمگان رودابه روبرو می شود و یکی از آنان از او می پرسد که این شیر بازو گوه پیلهن چه مردست و شاه کدام انجمن، که بکشاد زینگونه تیر از کمان چه سنجد به پیش اندرش بدگمان. دختر زیبا روی درگاه زال لب به دندان می گزد و ندیمه رودابه را از این گونه سخن گفتن ملامت می کند و چون فکر می کند که آنها زال را نمی شناسند در وصف خداوندگارش می گوید شه نیم روز است و فرزند سام، که دستانش خوانند شاهان به نام. به گرد جهان گر بگردد سوار، از انسان نبیند یکی نامدار. ندیمه رودابه که روزگار را به کام می‌بیند فرصت را غنیمت می‌شمارد تا بار دیگر از بانویش سخن بمیان آورد و به کنیز زال طعنه می‌زند که این همه به ارباب خود ننازد، زیرا که ماهیست محراب را در سرای، به یک سر ز شاه تو برتر به پای. به بالای ساج است و همرنگ آج، یکی ایزدی بر سر از مشک تاج. دو نرگس دو جم و دو ابرو به خم، ستون دو ابرو چو سیمین قلم. دهانش به تنگی دل مستمند، سر زلف چون حلقه پایبند. دو جادوش پر خواب و پر آب رو، پر از لاغ رخسار و پر مشک مو. هر دو طرف در وصف خداوندگاران خود سخن میگویند و سرانجام به این حقیقت میرسند که از گفت و شنودی بی حاصل دست بردارند و به فکر چاره‌ای برای دیدار زال و رودابه باشند. کنیزک زال در بازگشت هر آنچه را میان او و دختران رفته است با زال باز میگوید و پهلوان دخترکان را به نزد خود میخواند و آنان را جامه زربفت و در و گوهر فراوان میبخشد و بار دیگر از آنان وصف رودابه را میپرسد و دختران به گونه ای در این توصیف زمان گشایی می کنند که زال طاقت از دست می دهد و می پرسد که اکنون چه چار است؟ با من بگوی یکی راه جستن به نزدیک او، که ما را دل و جان پر از مهر اوست، همه آرزو دیدن چهر اوست. ندیمگان زال به او می گویند که چاره این عشق دیدار دو دل داده است، اما در کجا؟ جایی که آنها در نظر دارند با روی محراب است که رودابه در یکی از کاخهایان خانه دارد و زال باید پنهان از چشم محافظان به آنجا برود. اما این کار آسانی نیست، زیرا کاخ را نگهبانان بسیار است و درها بسته و چاره زال آن است که با کمندی چون شبگردان از کنگره قصر به درون شد. زال این راه را میپسندد و ندیمگان با گل و گوهر از پیش او باز می‌گردند و پس از عبور از سد نگهبانان کاخ رودابه که دختران را از خروج بی اجازه سرزنش می‌کند به دیدار بانوی خود می‌شتابند و او از آنان می‌پرسد چون بودتان کار با پور سام، که دیدن به هستر به آواز و نام. هر پنج دختر در جواب او زمان می گشاید، که مردیست برسان سر سهی، همش زیب و هم فر شاخ نشهی، همش رنگ و بوی و همش فر و شاخ، سواری میان لاغر و برفراخ. کف و ساعدش چون کف شیر نر، حین ران و موبت دل و شاخ فر. به دیدار تو داده نشنوید، ز ما بازگشته است دل پر امید. کنون چاره کار مهمان ساز، بفرمای تا بر چه گردی باز. لحظه تصمیم گیری رودابه عاشقی است که در کاخی بلند مسکن دارد و دل به عشق مرد سپید موی سیمور پرورده بسته است. رودابه از اینکه معشوق نادیده را ندیمگان پسندیدند و تنها عیبی که رو میگیرند سپیدی موی سر است، به خنده در میآید و ندیمگانش به وی میگویند که حالا باید در فکر تهیه دیدار باشد. در قصر، در خانه‌ای که جدا از دیگر خانه‌های کاخ است، اتاقی را به گل و انبر و گوهر می آرایند و منتظر می شوند که شب فرا رسد و دیدار دو دلدار روی دهد. با فرا رسیدن شب، ندیمه اصلی به سوی اردوگاه زال می رود و به زال مژده می دهد که شد ساخت کار، بگذار کام. و زال چون مردی جفت جوی به سوی قصر دلدار می رود و در همون حال بر آمد سیه چشم گل رخ به بام، چو سرو سهی بر سرش ماه تام. چو از دور دستان سام سوار پدید آمد، آن دختر نامدار دو بیجاده بکشاد و آواز داد، که شاد آمدی ای جوان مرد شاد، درود جهان آفرین بر تو باد، خم چرخ گردان زمین تو باد. رودابه بر بام و زال بر زمین و دلهای هر دو از اشتیاق و عشق در تب و تاب است. زال از رودابه می خواهد که راهی بجوید و او را به درون ببرد و در پاسخ درود دختر شاه کابل، پس از شکر خدا که او را به آرزوی دیدار رسنده است، به رودابه میگوید یکی چاره راه دیدار جوی، چه پرسی تو بر باره و من بکوی. دختر عاشق راهی را برای به درون آوردن زال نمیشناسد، اما وسیله‌ای دارد خیال انگیز و چاره ساز. این بخش از داستان عاشقان زال و رودابه را در هیچ نمونه دیگری نمیتوان دید. زن عاشق پس از لحظه ای تأمل، کمندی گشاد و ز سر بلند، که از مشک زنزان نپیچد کمند. خمن در خم و مار بر مار بر، بر اون قبقبش نار بر نار بر. بدو گفت بر تاز و برکش میان، بر شیر بکشای و چنگ کیان. بگیر این سیه گیسو از یک سوام، ز بحر تو بادا همی گیسوام. از آن پروریدم من این تار را، که تا دست گیری یار.
زلف بلند خمندر خم رودابه چون کمندی از دیوار کاخ به زیر افتاده است تا زال در آن چنگ زند و خود را به بالا برساند. زال در اندیشه است که با این سیاه چشم سیاه گیسویی که زلف به نماد کمند رها کرده چه باید کرد و این شب را چگونه میتوان در کنار او بود و داستان ما دنبال میشود.
از جهان افسانه زال رودابه به روایت صدرالدین الهی و فهیمه براتی به دنیای کتاب‌های امروز ایران می‌آییم. در برنامه با کتاب در ایران، کامران فانی با نگاهی عمیق و موشکاف به معرفی چند کتاب تازه می‌پردازد. در این برنامه همچنین با غلام حسین میزا صالح، مترجم کتاب سرزمین گوجه‌های سبز گفتگو می‌کنیم.
با کتاب در ایران
در این برنامه به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است می‌پردازم. ایران در عهد شاه عباس دوم، نوشته پال لوفت، ترجمه کیکاووس جهانداری، انتشارات وزارت امور خارجه، 288 صفحه. سلسله صفوی درست 500 سال پیش در سال 1502 میلادی برابر با 907 هجری قمری به دست شاه اسماعیل اول تأسیس شد، یعنی در همان زمانی که قصر سرانجام از خواب سنگین قرون وسطایی خود بیدار گشت، راهی تازه جست و طرحی نو درافکند. این سلسله به یک معنی آخرین دولت شکوهمند ایرانی بود. تاریخ ایران از آن پس در مقابله و مقایسه با غرب راه تنزل را پیمود و در سراشیب انحطاط افتاد. آنانی که به دنبال ریشه یابی این انحطاطند و این پرسش را مطرح می کنند که چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت، کلید اصلی پاسخگویی این سوال را در تاریخ عصر صفوی می دانند. و آشنایی جدی با اوضاع آن دوره را شرط اساسی فهم وضع کنونی ایران می شناسند. از این رو تحقیق و تتبع در تاریخ صفوی را صرفاً نوعی کنجکاوی در تاریخ گذشته ایران نمی شمارند و برعکس آن را امری لازم و حیاتی برای حل مسائل و معضلات ایران امروزین می دانند. سلسله صفوی در دوره شاه عباس اول به اوج شکوفایی خود رسید. این شکوفایی در دوره شاه عباس دوم نیز ادامه یافت و از آن پس سیر انحطاط و تنزل ایران آغاز گشت. درباره شاه عباس دوم و تحلیل اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی روزگار او تا کنون تحقیقی جامع و ارزشمند در دست نبود. کتاب ایران در عهد شاه عباس دوم نوشته استاد پل لوفت ایرانشناس برجسته آلمانی نخستین اثر تحقیقی در این مورد است که اینک خوشبختانه با قلم شیوا و رخای آقای کیکاووس جهانداری از زبان آلمانی به فارسی ترجمه شده و انتشار یافته است. این اثر مهم و ماندگار با بهره‌گیری از 165 منبع و مأخذ به زبانهای فارسی و ترکی و ارمنی و گرجی و نیز زبانهای اروپایی در 5 فصل فراهم آمده است. شناخت مأخذ، اوضاع سیاست داخلی ایران، سیاست اداره ایالات، سیاست خارجی ایران و شخصیت شاه عباس دوم. شاه عباس دوم فرمان روای آزاداندیش بود که با درایت و مهارت کشوری را که جدش شاه عباس اول تجدید سازمان داده بود اداره کرد. دوره سلطنت او دوره آرامش و رفاه بود. مردم ایران به ندرت دورانی چنین دراز را که در درون و برون تو هم با صلح و صفا باشد به خود دیده است. صمد بهرنگی و ماهی سیاه دانا به کوشش سیروس تاهباز، نشر فرزان روز، 294 صفحه. دهه 40 سالهای رویش بود و شکفتن. همه چیز سبز بود و سبک بود و چیزی در هوا بود که ذرات تن را به جنبش فرا می‌خواند، مثل وهم سبز رنگ بهار که فروغ گفته است. در همین دهه بود که یکی از شگفت‌آورترین رویدادهای ادبی و فرهنگی در ایران رخ داد و قصه کودکانی که برای بچه‌ها نوشته شده بود به ناگاه بدل به بیانی سیاسی شد که از کودک خردسال تا پیر کهنسال راه انقلاب را در آن باز می‌دید. این قصه کودکانه ماهی سیاه کوچولو نام داشت و نویسنده آن معلمی که از روستاهای آذربایجان به نام صمد بهرنگی بود که کمی بعد از انتشار کتابش درگذشت. مرگش رنگ افسانه گرفت و بدل اسطوره شد. ماهی سیاه کوچولو به همت سیروس تاهباز چاپ شد. سرگذشت چاپ این کتاب را همراه با متن دست‌نویس اولیه آن سیروس تاهباز کمی قبل از مرگ نابهنگام و دردناکش در اسفند 1377 در مجموعی فراهم آورد که اینک تحت عنوان صمد بهرنگی و ماهی سیاه دانا انتشار یافته است. خلاصه این سرگذشت را از زبان خود تاهباز بشنوید. اوایل سال 1345 بود که صمد بهرنگی داستان کوتاهی با نام ماهی سیاه دانا برای چاپ در مجله آرش برایم فرستاد. فکر داستان نسبتا خوب بود اما نسل بدی داشت. من آن را برای فیروز شیروانلو و فریده فرجام خواندم. آنها گفتند به شرط یک ویرایش اساسی در سلسله انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ می کنند. فریده فرجام حدود یک ماهی روی آن کار کرد و با اندک تغییری توسط بهرنگی چیزی شد حسابی و کتاب را با نام ماهی سیاه کوچولو چاپ کردند، همراه با نقاشی های فرشید مسخالی که در همان سال جایزه اول نمایشگاه جهانی بولونیا را به دست آورد. نقاشی‌های مثالی نمت باعث شهرت بی نظیر بهرنگی شد و جوان صمیمی و محجوب البته پس از مرگش شد نویسنده محبوب همه. در کتاب صمد بهرنگی و ماهی سیاه دانا علاوه بر متن اولی داستان و خط خود بهرنگی، مجموعی از نامه‌های او به سیروس طاهباز و نیز برخی دیگر از آثارش نیز آمده است، ولی از همه مهمتر خاطرات خود طاهباز است که تحت عنوان یاد بعضی نفرات از آل احمد و ساعدی و فروغ یاد می‌کند. این نوشته سرودی است در ستایش شکوه سالهای 140 همراه با یادی از یاران رفته. اما افسوس که شمع وجود سیروس طاهباز نیز دیری نپایید و به یادها پیوست. یادش گرامی باد. حقیقت و افسانه. سیری در آثار و احوال مارگریت دولاس، نوشته آلن ویر کندوله، ترجمه قاسم روبین، انتشارات نیلوفر، مصور 189 صفحه. زنان داستان نویس امروزه در عرصه ادبیات جهان جلوه و حضوری چشمگیر دارند و آثارشان نزد خوانندگان ایرانی از مقبولیت کم نظیری برخوردار است. در میان این داستان نویسان، مارگریت دولاس، نویسنده بلند آوازه فرانسوی، جایگاهی خاص دارد. بیش از 15 اثر از او تا کنون به فارسی ترجمه شده و با اقبالی پرشور مواجه گشته است. اکثر این آثار را آقای قاسم روبین، مترجم بازوق و خوشقلم به فارسی درآورده که تازه ترین آنها کتابی است درباره دولاس، نوشته آلن ویر کندوله، منتقل فرانسوی، همراه با صدها تصویر که اینک ترجمه آن با چاپی بسیار نفیس و زیبا در قطع رحلی منتشر شده است. کتاب حقیقت و افسانه خط سیر زندگی مارگریت دولاس را از دوره کودکی و سرکشی ایام نونهالی تا هرمان انزوای آخرین سالهای حیات نویسندگی بزرگ قرن بیستم ترسیم می کند. مجموعه عکس های این کتاب که جان ماسکولو از مادرش دولاس تهیه کرده و آن را از آلبوم خانوادگی برگرفته تصویری زنده و زیبا می آفریند. عکس های سالهای رفته در هندوچین، در ویتنام، جایی که در 1914 مارگریت دولاس پا به دنیا گذاشت و دوران کودکیش را گذراند. عکس های یادگاری از ایام تعطیلات، از اولین سالهای زندگی در پاریس، از سالهای جنگ، از عهد دلدادگی و ایام تأهل و بعد جمع دوستان، فعالیت در نهضت مقاومت، در عرصه ادبیات و سینما و تئاتر و سرانجام پرده آخر و لحظه ودا در 1996، گوری خاموش در سکوت مقابر. آلن ویر کندوله در نوشتن کتاب حقیقت و افسانه رنگ و لحن زبان خود دولاس را اختیار کرده است. متن و عکس در کل زمینی ساختند تا با آثار و احوال دولاس بهتر آشنا شویم و مستور مانده ها را بهتر ببینیم. در پایان سال 1380 ترجمه رمانی در ایران منتشر شد که بی تردید هر خواننده شیفته ادبیات را شگفت زده می کند. داستانی تحت عنوان سرزمین گوجه های سبز، نوشته خانم هرتا مولر، نویسنده اهل رومانی که ترس و دلهوا در اوج رژیم دیکتاتوری چاوشسکو با سبک و ساختاری بدی و زبان و بیانی اعجاب انگیز بازگو می کند. سرزمین گوجه های سبز رمانی پست مدرن است. پست مدرن بی معنا که واقعیت را در هزار چهرش جلوه‌گر می‌بیند، همچون آینه‌ای که هزار تکه می‌شود، اما در هر تکه‌اش تصویر تمامی جهان را باز می‌تابد. موضوع این رمان سیاست خفقان است که جسم و جان را به تباهی می‌کشد. نویسنده قضاوت نمی‌کند، شکایت هم نمی‌کند. کار هنرمند تنها روایت و حکایت است. روایت و حکایتی آنچنان شاعرانه و لطیف که چشم‌انداز خوفناک واقعیت رنگ می‌بازد و محو می‌شود. رمان سرزمین گوجه‌های سبز با ترجمه غلام حسین میرزا صالح و به همت انتشارات مازیار در 256 صفحه انتشار یافته است. جای خوشبختی است که ترجمه رمانی با این همه بدعت و تازگی را مترجمی به عهده گرفته، ورزیده و آشنا به رمز و راز زبان، آن را در نهایت زیبایی و شیوایی به فارسی درآورده است. شایسته است درباره این رمان جذاب افسونگر به سخنان خود آقای میرزا صالح گوش فرا دهید.
آقای میرزا صالح، شما اخیراً رمان سرزمین گوجه‌های سبز رو ترجمه کردین. ممکنه که درباره این رمان و همینطور درباره نویسنده این رمان توضیح بدین؟
نویسنده رمان گوجه‌های سبز خانم هرتا مولر، یک نویسنده رومانیاییه که بعداً به آلمان مهاجرت میکنه و در اونجا چند تا رمان می‌نویسه. گوجه‌های سبز در واقع معروف‌ترین رمانه خانم مولر هستش. قبل از اون کتاب سفر با پایلنگ رو منتشر کرد که در اونجا هم سرگذشت یک زن رومانیایی هست که به خارج سفر میکنه و مسائلی در خارج براش پیش میاد. کتاب دیگرش وعده ملاقات یا قراره که آخرین اثرشه تا اونجا که من میدونم، و اونم سرگذشت یک کارگر زن خیاطه که نامه های محرمانه رو یا نامه هایی که در مورد مسائل داخلی رومانیا هستش این رو به آستر لباس خریدارهای لباس میدوخته و بعدا در مونیخ یا در روم جای دیگه افراد مراجعه میکردن و اون نامه ها رو به دست میبردند و به مراکز رادیویی یا جرایب میدادند و به این طریق بود که مردم جهان از اون چیزی که در داخل کشور میگذشت آگاه میشد. هرتا مولر در رومانی به کار معلمه اشتغال داشته، منتها به دلیل پرداختن به مسائل اجتماعی و اعتراض به شرایط موجود دائما از طرف مقامات امنیتی احضار میشده و چند بار هم به سختی مورد شکنجه قرار گرفته و مجموع اینها باعث میشه که بالاخره از مدرسه بیرونش بکنند و او بیکار به کار تدریس زبان آلمانی به پردازه برای این اون و از این طریق زندگی خودش اداره کنه. قبل از اینکه به آلمان بره، یعنی 1987 که به آلمان مهاجرت کرد، زندگی خیلی فقیرانه رو در رومانی داشته. خودش متولد 1953 هستش. در واقع بخش اعظم جوانی و جوانیش رو در رومانی گذرونده. کتاب گوجه های سر در حقیقت یک روایت داستانی یا شعرگونه از اون چیزی هست که در رومانی در طول دوران حکومت چاوشسکو برای مردم تحمیل شده بود، یعنی از در واقع 1966 تا 1989 که چاوشسکو به اثر کار بود. نظام حاکم در رومانی در این دوران در واقع هم یکی از نظام های توتالیتر بود و برخواسته از همون ایدئولوژی و با همون مشکلاتی که معمولا برای مردم این سرزمین ها پیش می اومد. سرفصل این کتاب همونطور که گفتم در واقع روایت دیگه ای هست از اون اختناق حاکم در این کشور، یعنی مسئله تماس با کشورهای خارجی برای اطلاع رسوندن از اوضاع احوال حاکم در این کشور از طریق تلفن یا از طریق نامه. در دوران حکومت چاوشسکو اختناق در حد اعلا در رومانی حاکم بود. تمام نامه ها کنترل می شده و تمام تلفن ها شنیده می شده و هیچ کس نمی تونست که به صورت آزاد یا از طریق سفر به مملکت دیگه یا از طریق ارسال نامه مطالب داخلی رو به خارج منتشر کنه.
آقای میرزاساله، این رمان رو، رمان سرزمین گوجه‌های سبز رو، رمان سیاسی شناختن، ولی به نظر شما این رمان چه وجه تمایزی، چه تفاوتی با رمان‌های سیاسی داره؟
فرق رمان گوجه‌های سبز با آثار مشابه دیگه این هست که در اینجا در گوجه‌های سبز به هیچ وجه شما از صحنه‌هایی که شکنجه بکنن یا مخالفین رژیم رو عذاب بدن یا بقیه کارهایی که در این مواقع انجام میشه هیچ نشانه ای نیست. صرفا یک برداشتی هست، یک برداشت شخصی یک معلم، یک دختر معلم جوانی هست از اون زندگی خصوصی خودش و در چارچوب این زندگی خصوصی شما متوجه اون بختکی میشید که از بالا بر روی زندگی این افتاده. یه چیزی هست مشابه کاری که سولزنیتسین کرد، یعنی در واقع دیولوپ کردن و باز کردن یک لحظه کوتاه از زندگی یک شهروند، یک نظام توتالیتر. کل قصه در واقع در چند لحظه رو در بر میگیره. صفحه اول داستان با صفحه آخرش مشابهه و اون به این صورتی که این دختر نشسته و داره چند عکس نگاه میکنه و با دیدن این عکس ها اون سفر خیالی خودش رو آغاز میکنه و تمام صفحات داستان رو در بر میگیره و صفحه آخر در واقع همون جمله رو به کار میاره که در آغاز داستان به کار برده. همونطور که گفتم به هیچ وجه در این مورد، حتی در مورد اینکه چه مدت در زیر شکنجه بوده یا سه تا دوستی که داره اونها چه عذابی کشیدن، صحبتی نمیشه. فقط از گل و گیاه صحبت هست، از طبیعت صحبت هست و فرض کنید برای نشان دادن دوران زندانی بودن یکی از این افراد، از اینی که موقع که رفتم فرض کنید گیاهان به قنچه نشسته بودند و وقتی من آزاد شدم اینا همه گل داده بودن، به این صورت تشریح میکنه اون شرایط خطرناک.
میرزاساله، شما قبلا کتاب روشنفکران و عالی جنابان خاکستری رو هم ترجمه کردین. گویا این کتاب درباره پرونده محرمانه روشنفکران روس در دوران استالینه که بعداً از دستگاه امنیتی کاگبه به دست آمد. آیا رابطه‌ای به نظر شما بین این دو کتاب وجود داره؟
بله، رابطه وجود داره، منتها به دو شیوه مختلف. در اونجا ما با اسناد غیر قابل انکار روبرو هستیم که از بایگانی ها خارج شده، متن اسناد رو شنتالیفسکی آورده و استناد کرده و اسناد رو کنار هم گذاشته، مقایسه کرده و در واقع زندگی که نویسندگان و هنرمندان و روشنفکران اون دوران از سر گذراندن رو تشریح میکنیم. در اینجا به عنوان یک نظام خورده توتالیتر از سیاسی بگیم، یکی از اقمار قطب دوم سیاسی جهان، همون رفتارها هست متعال گاه بدخیمتر، یعنی این کشور، این اقمار وابسته به جهان دوم گاه برای اینکه خوششخصی های خاص خودشون کرده باشن در اعمال خشونت از خود نظام اصلی پیشی می گرفتن و چون کوچکتر از نظام اصلی هم بودن از جمعیت و قلم رو، میزان کنترلشون بر روی شهروندان خودشون و روی اتباع خودشون بسیار بیشتر از نظام توتالیتر اصلی بود. در مورد همین رومانی ببینیم که تقریبا برای کنترل این که شهروندان نتونن با رادیو آزادی تماس برقرار کنن و مطالبی رو برای رادیو بنویسن، نمونه خط تمام افراد باسواد کشور رو دستور چارشسکو تهیه میکنن و تمام بچه های دبستانی و دبیرستانی و دانشگاهی و تمام کارمندان دولت نمونه های خطی رو به دستگاه امنیتی فرستادن و اگر نامی کشف میشد که برای تادی آزادی فرستاده شده بود اون نامه رو با این خط ها مقایسه میکردن و پیدا میکردن اون کسی که این نامه ها رو نوشته. چنین کاری در خود اتحاد جماهیر شوروی غیر ممکن بود در جمعیت زیاد و سرزمین گسترده. یا نمونه دیگه، حدود 3 میلیون تلفن سراسر مملکت کنترل میشد که مبادا باز با رادیوهای خارجی و به خصوص رادیو آزادی تماس برقرار بشه. در این مورد از هیچ کس چشم پوشی نمی کردن و براشون هیچ فردی در هر رده هم که بود اهمیت نداشت. حتی مثلا کسی مثل اوژن یونسکو که در این زمان در فرانسه به کار زندگی می کرد ده ها بار مورد تهدید قرار گرفت و چند بار هم جای خونش مواد منفجره گذاشتن. و یا بخش رادیو آزادی در مونیخ یا در روم چندین بار با نارنجک مورد حمله قرار گرفت. به حدی از رادیو آزادی متنفر بود که هیچ کس حق نداشت در مقابل اون یا در حضور اون اسم این رادیو رو بیاره و گاه که مجبور می شدن می بایست که اسم دیگه رو به جای رادیو آزادی اشاره کنن. مثلا
آقای میرزاساله، توی این کتاب اشارهی به رادیو آزادی شده؟
در کتاب گوجه های سبز؟
بله.
همانطور که از هیچ کجا اسم برده نشده و به همه جا اشاره شده، در این مورد هم به رادیو آزادی تو مستقیم اشاره نمیشه، ولی وقتی از نامه ها صحبت میشه و این 4 دانشجو در حقیقت سعی میکنن نامه هایی رو با رمز و راز از طریق یکی از ماموران گمرک که دوست پدر یکی از اینها هست به خارج بفرستن، یا عکس هایی که از ماشین هایی که زندانیان رو حمل میکرده گرفتن به خارج بفرستن کاملا مشخصه. و یاد وقتی که از دخترای ژیمناسک صحبت میکنه یا شهر میده، منظورش ماجرایی است که بر اون قهرمان معروف رومانیایی پیش اومد، خانم نادیا کومانچی، که ناگزیر بود چه ماجراها رو از سر بگذارونه و چه تمرین های مشکلی تن در بده به خاطر اینکه نام و نشانی برای شخص چاوشسکو فراهم بکنه.
سال ممکنه که بخش کوتاهی از این رمان رو به انتخاب خودتون بخونین؟
خانم مولر برای بیان جو خفقان آوری که شاهدش بوده به طور غیر مستقیم اشاره کنه، در یک پاراگراف از رمانش میگه که کارخانه ها و نوشخوارگاه ها، مغازه ها و مجموعه های مسکونی، ایستگاه های راهان و قطار هایی که از میان گندمزار ها می گذشتند، دانه های گندم و گل های آفتاب گردان، دیوار ها، تاق ها و آسمان بالای سر، اتومبیل های خیابان، بیمارستان ها و گورستان ها، همه و همه جاسوسی می کردند و به حرف های دیگران گوش فرا می دادند. و اگر حرف و سخن ممنوعی شنیده می شد که معمولا چنین بود، به بادگساری نسبت داده می شد. می گفتند که اشتباه از طرف دیوارها یا تاخها یا آسمان بالای سر بوده است تا مراد و منظوری برخواست از اندیشه انسانی.
از سرزمین گوجه های سبز در گفتگو با غلام حسین میرزاساله در برنامه با کتاب در ایران به زمان شنیدن خبرها رسیده ایم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمست می شنویم.
ارتش اسرائیل چند ساعت بعد از اشغال شهر تولکرم در کرانه غربی از آنجا خارج شد ولی تانک‌ها و سلاح‌های سنگین را به سه حومه فلسطینی نشین در بیت المقدس فرستاده است. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل امروز گفت نیروهای اسرائیل از شهر جنین و نابلس در ظرف یک هفته خارج می‌شوند. سربازان اسرائیلی در رام الله دو تن از رهبران حماس را بازداشت کردند. آریل شارون امروز همچنین گفت مروان برغوتی از رهبران الفت را که دیروز توسط ارتش اسرائیل بازداشت شد در دادگاهی در اسرائیل محاکمه می کنند. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا امروز بار دیگر با آریل شارون ملاقات کرد و قرار است با یاسر عرفات هم در رام الله فردا صبح گفتگو کند. آقای پاول سپس به قاهره می رود تا با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر مذاکره کند. اسرائیل بازداشتگاهی را برای نگهداری فلسطینی هایی که در جریان عملیات نظامی در کرانه غربی بازداشت کرده اختصاص داده است. اسرائیل میگوید بیش از 4000 فلسطینی تندرو را در سه هفته گذشته در جستجوی خانه به خانه بازداشت کرده که ارتش قصد دارد حدود 1200 نفر را در بازداشتگاه نگه دارد. اتحادیه اروپا از اسرائیل خواسته است اجازه دهد کمک‌های انسانی به مناطق فلسطینی برسد. جوزف پیکه وزیر خارجه اسپانیا و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه از هر اقدامی از جمله اعلام تحریم علیه اسرائیل خودداری می‌کند تا به مأموریت کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در منطقه کمک کند. کابینه هلند به دنبال انتشار گزارشی رسمی در مورد قتل عام مسلمانان شهر سربرینستا در بوسنی هرزگوین در سال 1995 استعفا داده است. در این گزارش گفته می شود دولت هلند کار حفاظت از این شهر را به پاسداران هلندی سپرد بدون آنکه اختیارات کافی، سلاح و آموزش‌های لازم را به آنها بدهد. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان به همراه هیئتی از مقامات عالی رتبه امروز به روم رفت تا محمد ظاهر پادشاه سابق را برای بازگشت به افغانستان همراهی کند. آقای کرزای با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا هم ملاقات خواهد کرد. قرار است ظاهر شاه روز پنجشنبه به کابل بازگردد و در ماه ژوئن شورای بزرگ یا لوی جرگه را افتتاح می کند. به گفته فرمانده نیروهای بریتانیایی در افغانستان، صدها سرباز بریتانیایی از امروز به عملیات نیروهای آمریکایی و افغانی برای یافتن افراد القاعده و طالبان در شرق افغانستان پیوستند. آلمان مردی را به اتهام دست داشتن در انفجار هفته گذشته در یک کنیسه یهودیان در تونس بازداشت کرده است. در این انفجار 16 نفر که اکثرا جهانگردان آلمانی بودند کشته شدند. دادستانی فدرال آلمان میگوید ظاهرا این مرد با یکی از حمله کنندگان به کنیسه کمی قبل از انفجار تماس داشته است. مقامات آلمان معتقدند انفجار در این کنیسه بیشتر به نظر اقدامی تروریستی میآید تا یک حادثه آنچنان که دولت تونس میگوید. به دعوت اتحادیه‌های کار ایتالیا امروز اعضای آن کار خود را به مدت 8 ساعت متوقف کردند. این اتحادیه‌ها با حدود 11 میلیون نفر عضو به طرح دولت برای اصلاح قانون کار اعتراض دارند. روزنامه‌نگاران ایتالیایی دیروز دست به اعتصاب زدند که روزنامه‌ها امروز منتشر نشود. اعتصاب بر خدمات راه آهن تأثیر گذاشت و هواپیمایی آر ایتالیا هم پروازهای خود را کاهش داد. دولت ایتالیا قصد دارد قانونی را لغو کند که به موجب آن کارکنانی که به طور غیر منصفانه از کار خود اخراج شدند می توانند کار خود را پس بگیرند و به جای آن به کارکنان اخراجی خسارت پرداخت خواهد شد. ولی اتحادیه‌های کار می گویند با این کار کارکنان از حقوق اساسی خود محروم می شوند. حزب کارگران کردستان ترکیه PKK نام خود را به کنگره برای دموکراسی و آزادی در کردستان تغییر داده است. سخنگوی این حزب در بروکسل گفت از این به بعد از راه‌های قانونی در ترکیه فعالیت می‌کنند. حزب کارگران کردستان ترکیه از سال 1984 در جنوب شرق این کشور فعالیت می‌کرده، خواهان تشکیل دولت مستقل کردها در این منطقه بوده است. عبدالله اوجلان رهبر این حزب توسط دولت ترکیه به مرگ محکوم شده است و سال 1999 در زندان است. دادگستری استان خراسان اعلام کرده است سعید حنایی که محکوم به قتل عمد 16 زن در مشهد شده است، صبح چهارشنبه در زندان مرکزی مشهد به دار آویخته می شود. به گفته نماینده مدعی العموم و قاضی پرونده محمد مسکرانی، حکم اعدام سعید حنایی که به قتل زنان روسپی در مشهد محکوم شده است به تایید دیوان عالی کشور رسیده است. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، نجف دریابندری نویسنده و مترجم سرشناس به علت سکته مغزی در بیمارستانی در تهران بستری است. نجف دریابندری سالها سردبیر مؤسسه انتشاراتی فرانکلین بود و مترجم کتابهای معروفی چون تاریخ فلسفه نوشته برتراند راسل چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار نوشته ویل کاپیس. از کتاب‌های اخیر او افسانه یا اسطوره و کتاب مستطاب آشپزی را میتوان نام برد.
آخرین خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبرها را در ادامه برنامه امروز که از ساعت 10:30 شب به وقت ایران به مدت 2 ساعت آغاز میشود خواهیم شنید. با خبرها به پایان جهان فرهنگ و اندیشه رسیده ایم. با سپاس از شما که همچنان با ما آمده اید و همراه با سرالدین الهی، فهیمه براتی و کامران فانی و با مینا بهارمست گوینده و گردآورنده خبرها، بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم و از شما دعوت میکنم که ساعتی دیگر به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر با ما باشید. در ساعت 5 امروز که آن نیز ویژه فرهنگ و اندیشه است، از جمله بخش‌هایی از سخنرانی اخیر نجف دریابندری، نویسنده و مترجم برجسته را که همکنون در بیمارستان در تهران بستری است، خواهیم شنید. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10